در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذان که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و لحظاتتون قرین یاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. حاج آقای عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. من دم خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار، همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم حاج آقای عالی و خدمت دوستان خوبمون، و باز هم نمیتونیم خوشحالی خودمون رو مخفی بکنیم از اینکه روزهای یک شنبه مون منور است به نام و یاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. در ذیل بحث یادی از امام عصر به وظایف منتظران رسیدیم و نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، مخصوصا بحث ادب نسبت به حضرت که ادب در محضر حضرت بود، ادب نسبت به منصوبین و فرزندان حضرت و ادب نسبت به اسما و القاب ایشون، و نکات بسیار خوبی رو در جلسات گذشته جای عالی مطرح کردن که انشاءالله دوستان اگر ندیدن یا فرصت نکردن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. سمت خدا سه.ir فایل های صوتی و متنی اونجا موجود هست و انشاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. اواخر جلسه گذشته بود تا جای عالی که بحث نسبت به ادب نسبت به مکانها و زمانها رو شما اشاره کردید و طلب دوستان خوبمون شد که در این هفته اون رو بشنوند. من دعوت میکنم خودم رو و شما رو که بیننده و شنونده برنامه امروز باشید. ما خدمت شما
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ممنونم که خیلی خلاصه خوبی شما فرمودید.
سلام،
تشکر میکنم. همجور که فرمودید به هر حال بس راجع به ادب نسبت به صحابه مقدس امام زمان علیه السلام بود و مصادیقی شمرده شد. یکی از مصداقهاش این که زمانها و مکانهایی که منسوب به حضرت، متعلق به حضرت هست، دوستان امام زمان منتظران نباید از اونا غافل باشن. ادب اون زمانها و مکانها رو هم باید رعایت بکنن. ببینید آقای شریعتی، به طور کلی زمانها و مکانهای آثاری یه خصوصیاتی داره که تأثیر رو حالات انسان داره، باعث این میشه که گاهی موقع تو بعضی از زمانها یا مکانها انسان حالات خوشی پیدا بکنه یا گاهی موقع احساس سنگینی و تاریکی میکنه. ما حالا خیلی واقعا اسرار زمانها و مکانها رو نمیدونیم، ولی شما ببینید چرا با اینکه برای ماها مثلا همه شبها یکسان هست، ولی چرا یک شب تو بین سال هست که اگر کسی اون یک شب رو پاس بداره مراعات بکنه به اندازه یک عمر بالا میره. لیلة القدر خیر من الف شهر. خب اون شب هم به ظاهر مثل بقیه شباست دیگه، ولی چه سری توشه؟ این معلوم یه خصوصیتی درش هست. یا مثلا شما نگاه کنید برای ما همه ساعت‌ها و وقت‌های روز شبیه هم دیگه است.
بله.
اما چه خصوصیت داره که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها بفرمایید که یه ساعتی، یه زمانی، یه وقتی تو روز جمعه هست که گنجه، که اگر کسی تو اون وقت یه خیری رو از خدا بخواد برگشته نمیشه، حتما مستجاب میشه. حضرت زهرا سمان رو سوال بکنه که اون ساعت کیه، اون وقت کیه؟ پیغمبر اکرم فرمود که اون زمانی که نزدیک غروب، نصفی از قرص خورشید در افق پنهان شده، نیمی از خورشید در افق پنهان شده، دیگه چیزی نمونده که به هر حال غروب صورت بگیره. خب ببینید این چند دقیقه بیشتر نیست، این زمانی که پیغمبر اکرم میفرماید تا زمان مثلا خیلی خاصیه و ما نمیدونیم چه سری داره، ولی چه گنجیه که پیغمبر اینجور اشاره میکنه. و بعد حضرت زهرا خادمشون رو میفرستن روی بلندی که مثلا عصر جمعه نزدیک غروب نگاه بکنه اون هنگامی که خورشید داره پنهان میشه
و اطلاع
بده. ببینید اینا چون اهلش بودن این چیزا رو ارزش قائل بودن براش، میدونستن این خصوصیات خصوصیاتی هستش که تکرار نمیشه تو هر زمان دیگری. اینا اسراری است که برای ماها شاید واقعا ناشناخته هم هست، قطعا ناشناخته است. یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام به نام صقر بن ابی دولف هست، میگه خدمت حضرت رسیدم، حالا جزئیاتی داره لازم نیست من بگم، خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم، به ایشون گفتم آقا این حدیثی که از جدتون پیغمبر نقل شده که لا تعادل ایام فیعادی کم، با ایام و روزها سر جنگ نداشته باشید که ایام با شما دشمنی میکنن، با ایام دشمنی نکنید که اونام با شما دشمنی میکنن، یعنی چی؟ امام هادی علیه السلام فرمود که نحن الایام، ایام ما اهل بیتیم، ایام ما هستیم، ما دامت السماوات و الارض، تا وقتی آسمان و زمین برپاست. بعد حضرت فرمود که شنبه اسم پیغمبره، یک شنبه اسم امیرالمومنین علیه السلام هستش، دو شنبه امام حسن و امام حسین علیه السلام، سه شنبه امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیه السلام، چهارشنبه امام کاظم، امام رضا، امام جواد و من امام هادی، این چهار امام. چهارشنبه، پنجشنبه برای فرزندم حسن امام عسکری و جمعه برای فرزند فرزندم امام مهدی علیه السلام که یجتمع الیه اهل الحق، اهل حق دور او جمع میشن. جمعه درسته که حالا جمعه بودنش یکی به خاطر اینکه زمان به اصطلاح وقت جمع شدن مردم هست، مؤمنین و مسلمین برای مثلا نماز جمعه دور هم جمع میشن، اجتماعات، ولی یکی از اجتماعات اجتماع دوره هست ولی از علیه السلام هست، یجتمع الیه اهل الحق. بعد امام هادی فرمودن که پیغمبر که فرمود با ایام دشمنی نکنید، یعنی با ماها دشمنی نکنید تو دنیا، پشت به ما نکنید که در آخرت باعث میشه که شفاعت ما شامل حالتون نشه.
عجب.
باعث میشه که طبیعتا وقتی تو محیط ولایت کسی تو دنیا نبود، تو آخرت هم پشت به ما هستش، طبیعتا دستش گرفته نخواهد شد. ببینید اینا اسراریست تو زمانها که ماها، یا از اون طرف در اتا بعضی از زمانها داره که بیبرکته، نحسه. حالا ما الان زمانهای خوب رو معمولا مطرح کردیم که خصوصیتی توشه، یه برکتی توشه،
اون نفحاتی که
یه نفحاتی توشه هستش. در بعضی از روایات ما هست که بعضی از زمانها بیبرکته، نحسه. تو خود قرآن، در قرآن دو جا، در سوره فصلت و در سوره قمر،
بله،
هستش که به یک روزهای نحس، یه روزهای بیبرکت و شوم اشاره شده. هر دو جاش هم مربوط به عذاب قوم عاد هستش که وقتی که یه طوفانی به عنوان عذاب بر قوم عاد وارد شد، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، اون طوفان کوبنده رو فرستادیم در یه ایامی که نحس و شوم بود. در سوره قمر داره فی یوم نحس مستمر، در یه روز نحسی که به هر حال استمرار داشت. منتها تو قرآن دیگه نیومده که این نحس بودن روز واقعا مال خود روزه، یعنی بعضی از روزها و شبها ذاتن خود به خود یه نحوست و شومیتی توشون هست،
یا نحوست رو ما ایجاد میکنیم.
احسن، یک عملی و حادثه‌ای است که انسانها درش ایجاد کردن، یعنی به تعبیری به خاطر اون مظروفی است که تو این ظرف زمان واقع شده، او یه شومیتی داره، او یه نحوستی داره.
یعنی مثلا یک روزی ممکن است مبارک باشد فی حد ذاته مبارک باشه، ولی ما یه کاری رو انجام بدیم که اون روز برای ما نحس باشه، برای ما نحس.
دقیقاً همینجوره. این تو قرآن باز نشده، فقط سربسته گفته شده یه روزهای نحسی که عذاب نازل شد. در روایات ما نکات قشنگی است که به هر حال درسی است از این جهت. تو روایات، تو بعضی روایات اشاره به همین مطلبه که خود ما یه کاری کردیم که اون روز رو شومش کردیم. از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن که راجب چهارشنبه آخر ماه که این برای چی مثلا سفر کردن توش خوب نیست، مسافرت کردن توش خوب نیست. حضرت امیر علیه السلام فرمود چهارشنبه روزی بوده که قابیل برادرش حابیل رو کشت، این اتفاق بد توش رخ داده، اون وقت به اسم زمانش در رفته، عمل بد مال اون آدم بد بوده.
درسته.
یا مثلا فرض کنید در رتبا روز عاشورا، روز عاشورایی که خب بدونید بنی امیه این روز رو عید میگرفتن، جشن میگرفتن،
تبرکت،
تبرکت بهی بنی امیه و ابن آکلت الاکوات که متاسفانه واقعا با کمال تأسف باید گفت که تو عربستان یکی از فرزندان یکی از شاهزاده ها تو همین هر حال روزهای اخیر و ایام اخیری که تو اخبار هم گفته شد، یکی از فرزندان این شاهزاده ها روز عاشورا رو روز عروسی خودش و جشن خودش قرار داد. به هر حال این بود، ائمه به شدت با این برخورد میکردن، میگفتن این روز روزی است که اون حادثه فجیع توش رخ داده، مصیبت ما اهل بیته، و بعد این روز روزی هستش که توش برکت نداره کار کاسبی کردن. ببینید بی برکتی مال اون حادثه ایست که توش واقع شده.
بله.
و فرمودن که تو این روز ذخیره نکنید، بپردازید به عزاداری، پول و مال و این چیزا ذخیره نکنید، به عزاداری ببینید. تو بعضی از روایات اشاره به اینه که اون حادثه ای که در زمان رخ داده حادثه شومی بوده، اما در بسیاری از روایات به هر حال روایات متعدد هست که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده و خیلی هاش هم سندش خوب معتبر هست، برمیاد که خود پاره ای از زمانهای خصوصیتی توشونه، اوضاع فلکی به گونه این میشه که بعضی از زمانها تأثیر منفی داره تو زندگی آدم، تو معامله آدم، تو مسافرتی که آدم میره تأثیر منفی داره. منتها من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار خیلی دقت بکنم، منتها نه به این معنا که آدم فکر بکنه حالا که این چنین شد دیگه اون تأثیر فلکی و اون نحوستی که تو بعضی از مثلا روزها یا ایام و ساعتها هست دست خدا رو هم میبنده و اگه کسی توکل بر خدا هم بکنه و مثلا فرض کنید بخواد کاری بکنه دیگه نه، حتما مثلا باید یه فرض کنید وردی از کسی بگیره،
یعنی صورت فلکی غالب باشه بر اراده و مشیت خدا،
نیست که کسی بر مشیت و اراده خدا غالب باشه، اونجا هم با توکل و با صدقه و با بعضی از دعاها و که حالا عرض خواهیم کرد اونجا رفع میشه. متاسفانه خب میبینیم آیه شریعتی ما از سوالهایی که ازمون میشه، شاید از خود هستالی هم به هر حال این رو دیده باشید و از اون سوال هم بکنن، که گاهی موقع بعضی خیلی وسواس دارن تو این زمینه، خیلی حساسن در اطلاع ساعت دیدن و ساعتها رو به هر حال رصد کردن و ایام رو اوضاع فلکی و قمر در عقرب نباشه و خیلی حساسن، جوری که هر کاری که میکنن دستشون انگار بسته میبینن، خودشون رو فلج میبینن، نسبت دست به سیاه سفید دیگه اون وقت نمیتونن بزنن.
بله.
و اگرم آدم بهشون میگه بابا توکل بر خدا بکن، نه، مثل این دکترهایی که کاری میخواد تا یه دوایی ازشون نگیری حتما باید دوایی به هر حال نسخهی بنویسن و داروی شما
خیالت راحت،
خیالت راحت بشه. بله. اگه بهشون میگه توکلم بکن نمیتونه قبول بکنه. این واقعا و اتفاقا بعضی از این افراد بیشتر به سرشون میاد، من اینو عرض بکنم خدمتون، اونایی که حالت بدبینی نسبت به فلک و ملک دارن و حوادث، بدبین به ساعاتن، بدبین به حوادثن، یا گاهی مقامش هم به شکل دیگری آه ما رو سحر کردن، ما رو جادو کردن،
بختمون رو بستن
جن مثلا، واقعا گاهی مقام این شکلی ها، یعنی تا یه مشکلی پیش میاد ما رو سحر کردن، بختمون رو آها اینجوری نیست. درسته سحر یا جادو ممکنه تأثیر گذار باشه، ولی به صورت به ندرت،
تو بیشتر از اون ذهنیت و فال بد زدنه که در واقع سر آدم بلا میاره.
دقیقا همینه. این بدبین بودن هست که بیشتر به سر آدم بلا میاره. اینو از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آه مثلا بعضی ها هستن که خیلی فال بد میزنن و بدبینن بیشتر بلا سرشون میاره، بعضی ها که خیلی راحتن و خوشبینن نه. مثلا شما تا حالا شنیدید و اصلا تا حالا به گوشتون خورده که مثلا یه مرجع تقلیدی این جور چیزا براش پیش بیاد، سحری جادویی چیزی ابدا نیست،
چون اعتنایی نمیکنه،
چون اعتنا نمیکنه، بله، چون توکل بر خدا داره. از امام صادق اینو پرسیدن که آقا بعضیا که خیلی سخت میگیرن و همه چی رو بد میبینن بیشتر سرشون میاد، امام فرمود همینجوره، ان حونت ها تهونت، اگه حوادثو آسان بگیری آسان به سرت بیاد، خوشبین باشی، فال خوب بزنی، بارون میاد خون از خونت میاد بیرون، امروز برکت، میای بیرون دوستتو میبینی، یه رفیقتو میبینی، میگه امروز یه به هر حال خیراتی برای من پیش میاد. ببینید همش فال خوب زدن با حوادث، یعنی اون نیمه پر رو دیدن،
بله،
تو حوادث. این واقعا ارزنده است، از جهت روانی تاثیرگذار هست بر آدم. و این شدت ها تشددت، اگه سخت بگیری سخت برات گرفته میشه. اونایی که گاهی موقع نقطه ضعف نشون میدن، شیطان ها دنبال همینان، گاهی موقع بیشتر به سرشون میاد، نفوذ میکنن تو اینا، بیشتر به سر همینا میاد. و ان لم تجعل ها شیئا لم تکن شیئا، و اگر نه بی اعتنا رد بشی چیزی هم به تو کاری هم نخواهد داشت. یعنی اگه خوب ببینی خوب برات پیش میاد، بد ببینی بد برات پیش میاد، بی تفاوت و خونسا هم باشی خونساست، چیز خاصی نیست. بنابراین ببینید این حساسیت های بیجا تو اوقات و ساعات و روزها و دنبال این که حتما کسی یه ذکری بده و دنبال فلان رمال رفتن و فلان دعا نویس که گاهی موقع بعضی از اینا دکاندار هم هستن رفتن، و اینا بیشتر مشکلات بر آدم درست میکنه. توکل بر خدا. امیرالمومنین علیه السلام داشت یه جنگی رو میخواستن برن، اصحابش سربازاشون رو جمع کرده بودن، یکی از همین افرادی که خیلی با نجوم و با همین به هر حال تأثیرات کواکب و اینجور چیزا سر و کار داشت، بعد گفت آقا امروز نرید، امروز ضربه بخورید، امروز لطمه بخورید، شکست بخورید، چی شروع کرد. حضرت فرمود که یه حرفا چیه میزنی؟ بعد به سربازانش فرمود ارکبو علی اسم الله، با اسم خدا سوار بشید. رفتن، اتفاقا با پیروزی بسیار ارزشمند و خیلی کم شهید برگشته، فاتحانه برگشته. امام صادق علیه السلام رو کسی ازش پرسید، اینو مرحوم مجلسی تو بهار نقد، تو جلد 59 بهاره، از امام صادق علیه السلام پرسید آه روز چهارشنبه، خیلی از ما هم این سوالات رو میبرن، روز چهارشنبه مسافرت رفتن چجوریه؟ امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی خواستی مسافرت بری، افتته سفرک به صدقه وقر آیت الکرسی ومزه، صدقه بده، آیت الکرسی رو بخون برو، صدقه رو بده، آیت الکرسی رو بخون
بر.
خدا رحمت کنه مرحوم سید امام طاووس رو،
رحمت الله،
ایشون یه کتابی داره به نام امان الاخطار راجع به سفره، اون چیزی که ایمنی از خطرات بر آدم میاره. ایشون نکته قشنگی اونجا گفته، گفته که روز رو 12 ساعت بکنید، حالا روز بنا به تابستون و زمستون که بلند و کوتاه میاد، بخیر 12 قسمت بکنید، هر قسمت متعلق به یه امامیه که دعایی داره، حالا دعاش رو من کاری ندارم. ایشون میگه که اگه 12 قسمت بکنید، بعد اون ساعتی که میخواید برید مسافرت، ببینید که وقتی 12 قسمت کردید، بله، ببینید ساعت کدوم امامه، توسل به همون امام بکنید، حامی شما انشالله تو اون
حرکت
بکنید. برای محدث نوری هم تو نجم الصاغب اینو نقل کرده از سید امام طاووس تو همون کتاب امان الاخطارش.
بله،
توسل، توکل، صدقه، دست خدا رو که چیزا نمیبنده. که یه کسی اومد پیش امام هادی، یکی از اصحابش به نام حسن بن مسعود، این روایت تو تحف العقول لغو شده، اومد پیش، میخواست بیاد خونه امام هادی، تو راه دو سه تا حادثه براش پیش اومد، انگشتش یه جایی گیر کرد، زخمی شد. بعد تو راه که داشت میومد، یه اسب سواری از پشت اومد خورد به شونش و خیلی ضربه محکمی بهش زد و به هر حال صدمه دید. تو بین جمعیت یه جایی هم که بود لباسش گیر کرد، پاره شد. گفت امروز دیگه خیلی روز شومی، از در و دیوار برا ما میبار، خدای نحوست این روز رو از بار حد بکن. دیگه اومد خدمت امام هادی، تا اومد امام هادی علیه السلام فرمود یا حسن هازا و انت تخشانا، تو این افکار رو داری و با ما نشسته برخواست میکنی؟
عجب.
کسی که با ما اینجوری فکر میکنه، این شکلی هی بدبینه به همه چی. بعد حضرت فرمود که چوبی که تو زندگی از اعمالتون میخورید و چرا تقصیر روزا میگذارید؟ ما ذنب الایام، گناه ایام چی؟ حتی تشعموا بها، که فال بد میزنید، بد بینید بهش. ترمی به ذنب کمال آزم بله، گناه تو میرزی گردن اون کسی که گناه نداره. بعد حضرت فرمود که، یعنی تعبیری که آقا کردن این بود که فرمودن شما به هر حال جایی که چیزی میخواید برید توکل بر خدا بکنید، توکل بر خدا داشته باشید، این چیزها رو بهش اعتنا نکنید، این چیزها رو بهش اعتنا نکنید. بنابراین اینو عنایت بفرمایید. اگر هم تو بعضی از روایات برای بعضی از ساعات و ایام یا نحوست و شومی شمرده شده که هست، اینجا نیست که دست خدا رو ببنده، این ملک خدا داره، آدم با توکل بر خدا اینو حلش میکنه.
این در واقع جمع بین فرمایشات شما در همه مواردی که گفتیم و استثناءاتی که مطرح شد اینه که ما توکل بکنیم، توسل بکنیم به اهل بیت و بعد صدقه بگذاریم و انشالله
و آیت الکرسی هم خوب زیاد داره که خونده بشه، دعاهایی که هست با توکل بر خدا دیگه آدم با این چیزها
و بدبین هم نباشه
و بدبین نبودن. انصافا این ببینید این تو روایات ماست، حالا من کاری ندارم که دیدگاهی که به هر حال بعضی از روانشناسا هم دارن تو این زمینه مساعد همینه، بله. ما بحث روایی‌مون رو می‌کنیم. تو بحث روایت همینه که خوشبین وقتی باشی به حوادث نیمه پر لیوان رو ببینی همین به سرت میاد، خوب برات مقدر میشه، و بدبین اگر باشی چون شیاطین دنبال نقطه ضعف می‌گردن، اون کسی که خودشو آماده کرده برای حوادث بد چه بسا بدن ببینه. شدتها تشددت. در رابطه مکانها هم آی شریعتی همینه، اسرار مکانها رو درسته ما خیلی نمیدونیم، ولی واقعا بعضی از زمینها و مکانها توش آدم قرار بگیره احساس نشاط میکنه، احساس سبوکی میکنه، یه نورانیتی درش هست، و بعضی از زمینها اینجوری نیست. و من همینجا یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون، من توصیه میکنم خدمت دوستان بزرگوار اهل بیت، تو خونه ها، تو مغازه ها، اینجاها رو نورانی بکنید. در روایت هست که لا تتخذوا بیوتکم قبورا، خونه خودتون رو مثل قبر قرار ندید که هیچ چی نیست، همینجوری مثلا زمینی است افتاده تو بیابان.
یعنی چی نورانی بکنی؟
یعنی اینکه قرآن بخونی،
آها،
یعنی روزه توش بگیری، روزه اهل بیت. و بعضی از بزرگان وقتی یه جایی میدیدن گفتن اینجا مثلا تاریکه، احساس تاریکی میکنیم، گفتن روزه اینجا بگیرید، حدیث کسا بخونید. حدیث کسا را اگر تو خودش ببینید، تو خود حدیث کسا یکی از آثارش نزول برکت و رحمت و نورانیت، ملائکه تو اینجاها رفت آمد میکنن. به هر حال مکانها رو که میتونه آدم نورانی تر و بانشاد تر بکنه. چرا ما تو حرمهای معصومین وقتی وارد میشیم، هممون این تجربه رو کردیم، همین که وارد حرم یکی از معصومین و مشاهد مشرفه میشیم، آدم حس میکنه فضا عوض شد، حس میکنه اینجا یه هوای دیگری،
یکی که از آسمون،
واقعا این رو بلوجدان همه درک میکنن، سبکه، با نشاطه، چون اونجا علاوه بر اینکه محل نزول ملائکه است، علاوه بر اینکه ذکر همش گفته شده، اونجا عنایت خود معصوم هست، قبر مطهر خود معصومه. در روایت هستش که بهترین زمینهای روی زمین و مکانها اون زمینی است که قبر معصوم درش، که لا یؤصلا فیها ابدا، معصیت خدا ابدا توش نیست، حتی حیوانی به حیوانی اونجا ظلم نکرده تو اون زمین، یعنی اینقدر زمین نورانیت داره، واقعا این چنینه. در روایتی هستش که هر جایی که مسجدی هست، خانه خدا بنا شده، هر جایی لیاقت مسجد بودن رو نداره، هر جایی که مسجدی هست این روایته، یا شهیدی اونجا افتاده تو طول تاریخ،
عجب.
یا خونی از شهید اونجا ریخته شده. آیه شریعتی این مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در قم،
بله،
قمی ها که خب همه میدونن از جاده قدیم تهران به قم وقتی وارد میشن ورودی قم هستش مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. این مسجد داستان عجیبی داره، تو همین سالهای نزدیک نه دور که به دستور حضرت ولی عصر علیه السلام ساخته شده، مرحوم آیت الله آیه شیخ مرتضای حائری خیلی به این مسجد عنایت داشتن. یکی از مراجع بزرگوار فعلی، ایشون در کتابشون امامت و مهدویت، از اون فردی که دستور ساختی رو از حضرت گرفته بوده خودش شنیده و تو کتابش نقل کرده که اون فرد میگه که حضرت رو در اینجا که اون موقع بیرون قم بود، بیابان بود، میگه دیدم بهرا سیدی رو اینجا هست، بعدها با نشانه ها فهمید حضرت که فرمود اینجا مسجد خواهد شد، اینجا شهیدی از عزیزان فاطمه افتاده و این قسمت خونی ریخته که محراب خواهد شد. قطراتی از خونش ریخته که محراب خواهد شد. زمین ها خصوصیت داره، حالا ما مثلا اسرارشون نمیدونیم، خب چون گوشمون آشنا نیست با این چیزا. گفت تا نباشی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای اسرار سروش، ولی جای پیغام سروش. ولی واقعا این چنینه، مکان ها با هم فرق میکنه. خب حالا ببینید، در رابطه با حضرت ولیعصر علیه السلام یه زمانهایی و مکانهایی است که ارتباط با حضرت تو اونجا بهتر و بیشتره که اون زمانها و مکانها رو دوستان هست ولیعصر، منتظرین حضرت باید بدونن و ادبش رو حفظ بکنن.
در واقع اون زمانها و مکانها برجسته ترند برای ما و وقت راحت تر میتونیم ارتباط برقرار بکنیم
و سفارش شده به اینکه اینجا رو عنایت بهش داشته باشید. من انشالله بعد از تلاوت قرآن یه اشاره به این زمانها و مکانها خواهم.
بسیار خوب، خیلی خوب، خدا خیرتون بده. انشالله نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم و من فکر می‌کنم پاسخ سوال خیلی از دوستان در مورد زمانها و مکانها در بخش اول گفتگو با حاجی عالی بهش پرداخته شده، انشالله مورد استفاده همه قرار گرفته باشه. دعوت میکنم که بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی هم همراه ما باشید. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به ساحت مقدس حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و به روح بلند مادر بزرگوارشون. صفحه 176 قرآن کریم آیات پایانی سوره مبارکه اعراف هست که قرار امروز سمت خدایی هاست. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که مثل هر روز با سمت خدا همراه شما هستیم. یک سلام ویژه میگم به همه دوستان خوبی که در خارج از کشور دارن برنامه ما رو تماشا میکنن و همه دوستان بزرگواری که وقت سحر تکرار این برنامه رو دارن میبینن. اشاره قرآنی امروز راجع به علی بفرمایید و انشاءالله در ادامه همراه شما و در کنار شما باشیم.
آیه 205 سوره مبارکه اعراف،
بله،
آیه شریعت این آیه رو عرض میکنم ترجمهش رو خدمتون. خدا نطال بفرمید وذکر ربک فی نفسک تذرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو بلاصل. این آیه ارتباطی هم داره با این بحث خودمون که از زمانها خدا میفرماید در دو زمان خدا میفرماید که خدا رو یاد بکنید و اونم با این شکل وذکر ربک، پروردگار خودت رو یاد بکن، فی نفسک هم ذکر قلبی در جان خودت، تضرعا و خیفتا با تضرع و خشوع و با خوف از اون مراتب الهی و دون الجهر من القول، علاوه بر اون ذکری که ذکر قلبیه تو دلت به یاد خدا هستی زبانی هم ذکر بگو، منتها نه ذکری که بلند باشه، دون الجهر من القول، آهسته
نجوا،
ذکر زبانی آهسته و نجواگونه ای هم داشته باش، بالغدو و الاصال در صبحگاهان و شامگاهان. غدو جمع قدوه است، یعنی اول صبح بین طلوع عین،
بله،
طلوع فجر تا طلوع آفتاب، و آصال جمع اصیله، یعنی طرف غروب شام، این دو وقت که این دو وقتی که شیفت ملائکه هم این دو وقت عوض میشه و اعمال رو به هر حال بالا پایین میبرن
و سبحو بکرتن و اصیل
در جاهای دیگه قرآن هم این اومده و لا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. و اگر این چنین شدی، اگر اهل ذکر شدی و این زمانها رو زمانهای خاص و پاس داشتی، تو آیه بعد خدا میفرماید ان الذین عند ربک، اونایی که به مقام عند رب میرسن و خدایی میشن، لا یستکبرون عن عبادته، اونا استکبار دیگه ندارن نسبت به عبادت خدا، خاشع و خاضع،
بله،
و یسبحونه، و به مقام تسبیح میرسن، یعنی از منظر بالاتری به عالم نگاه میکنن چون اسرار ربوبی رو فهمیدن، اون وقت دیگه یسبحونه، خدا رو تنزیه میکنن، عیب دیگه نمیبینن تو چیزا برای خدا. ماهایی که گاهی موها عیب های خودمون رو به پای خدا مینویسیم و گله داریم از خدا، ماها چون هنوز به اون مقامی نرسیدیم که مدیریت خدا و ربوبیت خدا تو این عالم رو بفهمیم، اما اون کسانی که از منظر بالا نگاه میکنن اسرار و ربوبیت گیرشون میاد، میبینن خدا چقدر قشنگ داره مدیریت میکنه. اگر هم یه جایی یه بلایی سر کسی میاد، یه کیسه‌ای که داره بهش کشیده میشه به خاطر احیانا پاک کردنش،
بله،
کیسه کشیدن ممکنه اون به نظرش دردش بیاد ولی داره پاکش میکنه،
نسبت به خدا حسن ظن داره،
از این جهت یسبحونه، بله، خدا رو تسبیح میکنه، تنزیه میکنه از عیب.
بسیار خوب، خدا خیرتون بده، نکته خوبی بود. علی با توجه به نکاتی که در بخش اول ما شنیدیم، درسته که شما اشاره کردید ما واقعا اسرار این زمانها و مکانهایی که یک ویژگی خاصی داره رو نمیدونیم و واقعا چرا این اتفاق افتاد، ولی احساس میکنم که اون چه که هست تفضل خداوند متعال نسبت به ما، برای اینکه قدر این زمانها رو بدونیم و قدر بدانیم و انشالله به سمت خودش حرکت بکنیم و فرصت و دقیقه این لحظات رو و اون مکانهایی که در اونجا قدم میگذاریم رو مختنم بشماریم برای بندگی کردن. یعنی احساس میکنم یک امتیازی ویژه‌ای برای خود ماست و برای بندگی ماست، واقعا
همین هم امتیاز هستش که به هر حال زمانها و مکانهایی رو متعدد قرار داده که به هر حال هر کسی تو این تورها میفته،
آره، یه بهانه‌ای باشه برای بندگی،
هم به ما خبرش هم دادن،
بله،
خود گاهی موقع ممکنه یه واقعیتایی بوده و به ما نگن یا در گوشی فقط به بعضیا بگن،
بله،
ولی نه، خبرش رو هم به ما رسوندن. همین آیه رو الان خوندیم، تمام بلغدوب و الاصال، این دو وقت رو نگه دار. یا اون چیزی که از پیغمبر عرض کردم مثلا برای جمع، ببینید این چیزی که گنجه رو خبرش رو به ما دادن،
بله،
اینا دیگه
آدرس اون گنجه رو دادن،
باید جمعش بکنه،
به همت ما
آدم باید، بله، جمع بکنه رحمت.
خب در بحث ادب نسبت به زمان‌ها و مکان‌های کلیات رو جای در بخش قبلی گفتن و حالا اون زمان‌ها و مکان‌هایی که ارتباط ما رو با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بیشتر می‌کنه و ما رو نزدیک‌تر می‌کنه به حضرت. از زمان‌ها
من تو جلسه قبلی فهرستی رو خیلی سریع گفتم، فقط اشاره می‌کنم،
بفرمایید.
از زمان‌ها دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها که اعمال عرضه میشه، روزهای شب‌های جمعه و روز جمعه
که بوده بود علاقه به حضرت،
بله، شبهای قدر و روزهای قدر، روزهای عید، روز عید فطر، روز عید قربان، روز عید قدیر به خصوص که تجدید عهد با ولی خداست، روز عرفه که به گونه‌ای تتمه ماه مبارک رمضان به شبای قدره که کسی احیانا اونجایی خبط و خطاهایی داشته و کمبودهایی تو عرفه گفتن اونجا میشه جبران کرد. روز عرفه، روز و شب نیمه شعبان که کاملا مشخص متعلق به حضرت هستش، اینا ایامه. منتها من برای اینکه به هر حال دوستان اهل بیت کاربردی یک عملی رو انجام بدن راجع به ایام و هر زمان هم این براشون پیش میاد، یکی از ایام متعلق به امام زمان علیه السلام صبحا و یعنی اول روز و آخر روزه.
روز آخر روز هر روز
همین بلغدوب و الاصالی که تو این آیه گفته بود،
هر روز یعنی همین زمانهایی که
هر گفته بود، هر روز صبح یعنی بعد از اذان صبح که نماز صبح هست تا طلوع آفتاب که بین طلوع عین بهش میگن، این صبح که همون قدوه یا بکره یا همین تعبیری که الان تو قرآن خوندیم قدوه، و همچنین عصر یعنی طرف غروب دیگه، موقعی که دیگه قرص خورشید پنهان داره میشه و موقع غروب هستش که اون زمان هم که اصیل بهش میگن بکرتن و اصیلا. در آیات قرآن متعدد این دو وقت اومده، یکیش همینی که الان خوندیم در سوره حراف، در سوره طه اونجا اومده قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اونجا واضح تر اومده. در سوره احزاب آیه 41 اومده و اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه و بکرتن و اصیلا، اونجا اومده، مواردش متعدده. خب تو اونجا ذکر خدا سر جای خودش که در این دو وقت گفته بشه، اما چه نسبتی به امام زمان، چه ربطی این دو وقت به امام زمان داره؟ ما در روایاتمون داریم که در این دو وقت هم پرونده های اعمال عرضه میشه، صبح و شام، اول روز و آخر روز. روایت از امام رضا علیه السلام رو تو جلد 23 بهار جلسه قبل هم من خوندم، اومد خدمت امام رضا علیه السلام و آقا برای من و خانوادم دعا کنید. حضرت فرمود اول از تو افعل بگی، من دعا نمی کنم. بعد امام رضا فرمود ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیلتن، در هر روز و شب اعمال شما به ما عرضه میشه، که اون وقت دقیقش تو بعضی از روایات همین اول روز و اول شب، یا دیگه آخر روز به تعبیر دم غروب دیگه.
بله.
این دو وقت بر ولی زمان اعمال عرضه میشه و در زمان ما به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، او اگر اعمال خوب ما رو ببینه دعا میکنه، اگه گناهی ببینه استغفار میکنه، به پاس این که امام زمان علیه السلام با اعمال ما مواجهه یا دعا میکنه یا برامون استغفار میکنه، این پدر بزرگوار و مهربان، غافل نباشیم این دو وقت رو. حتی اگر شده یه وقتشو
غافل نباشیم یعنی چی؟
حالا عرض میکنم خود بره. حالا اگر کسی هر دو وقت رو نتونست حواسشو به حضرت داشته باشه، یکیشو فکر نکنه که مثلا اگه دم غروب رو نتونست دیگه صبحش هم هیچ میشه، صبح رو نتونست دم غروبش هم هیچ میشه، نه، ولو یکیشو به این شکل شما صبح به خصوص بعد از نماز صبح تو تعقیبات نماز صبحتون میتونید یه سلام به حضرت قرار بدید، ما اول روز یه دعای عهد، حالا اون دعای عهد طولانی اللهم ربن به اصطلاح ربن نور العظیم والکرسی العظیم، اون دعای عهد معروف هم حالا به فرض اگر نه من ابتداشم الان یادم رفت، یه دعای عهد مختصری است که مرحوم محدث قمی بعد از دعای ندبه اون رو نقل کرده و اگه چند بار خونده بشه این حفظ میشه، بنزه نصف صفحه مفاتیحه که با اللهم بلغ مولای صاحب الزمان شروع میشه.
بله
این دعا رو، دعای عهد مختصر،
یه دعای عهد کوتاه،
این اول صبح. آخر روز هم مرحوم سید ابن طاووس تو کتاب جمال الاسبوعش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که هر روز 100 تا صلوات اگر کسی بتونه هدیه کنه به ائمه، 100 تا صلوات یعنی یه دور تسبیح آدم دم غروب هدیه کنه به امام زمان علیه السلام.
خیلی خوبه،
این یکی از چیزایی است که میتونه عمل به همین مسئله باشه که صبح و شب به یاد حضرت هست. و در روایاتی هستش، خیلی روایت زیبایی است برای اونایی که اهل عملن، امام صادق علیه السلام فرمود اگر عملی رو شروع میکنید سعی کنید تا یک سال ادامه بدید، یه عمل مستحبی رو
تو وقت ملکه میشه دیگه، درسته؟
آفرین، ولو کم باشه اون عمل، قلیل باشه ولی یدوم دوام داشته باشه، تا یک سال که شب و روز قدر رو توش درک بکنید. وقت اگر کسی این کار رو انجام بده آثار عمل رو خوب ببینه. این کار از همون کار است. خدا رحمت کنه مرحوم سید کریم کفاش رو من یه مرتبه نقل می‌کردم، این آدم با عظمت که بود 50-60 سال پیش بود، سید کریم محمودی تهرانی، ایشون که از مشتاقان است ولی از علیه السلام بود، خیلی کارهایی رو انجام میداد که مثلا بتونه حضرت رو خدمتش برسه. یه مرتبه پیغمبر اکرم رو در خواب دید، از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله، یا جده، من میخوام خدمت امام زمانم برسم، چیکار بکنم؟ حضرت فرمود صبح و شب بر حسینم گریه کن. این عمل رو گفت، صبح و شب بر حسینم گریه. سید کریم کفاش، البته من نمیخوام اینو برای همه بگم، ایشون اینجوری دستوری داشت، میگه من تا یک سال این کارو کردم و بعد از یک سال درباز شد که تشرفات عجیبی خدمت امام زمان علیه السلام داشت. و خیلی از بزرگان تهران، از علمای تهران، ایشون رو کاملا باور داشتن تو این زمینه. این راجع به اوقات، راجع به مکانها هم راجع به مکانها هم که مکانهای منسوب به حضرت و دوستان میدونن، مثل مسجد کوفه،
بله،
مسجد سهله که منزلگاه حضرت در زمان ظهور خواهد بود در روایت هستش، مثل سرداب مقدس در سامرا که منزل امام زمان علیه السلام، خونه امام عسکری و امام هادی اینجا بوده، امام زمان اینجا متولد شده، محل عبادتشون بوده. خیلی از خوبان در سرداب مقدس خدمت حضرت ولی علیه السلام رسیدن. یکی مسجد جمکران خودمون، این که دیگه در دسترس هستش، که این مسجد جمکران رو من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار به هر حال سندش رو ببینن. سندش بسیار موثقه، همجور که ما روایات اهل بیت رو به هر حال سلسله سند داریم، راجع به این مسجد جمکران هم همین جوره. اصل مسئله رو در بیداری، نه در خواب که بعضیا متاسفانه شبهه میندازن، در بیداری حسن ابن مسلح جمکرانی که مال ده جمکران بود بیدارش کردن. خدمت حضرت تو همین زمین مسجد که اون موقع مسجدی نبود رسید، حضرت دستور داد که اینجا رو بساز و مردم رغبت کنن، اینجا زمین عزیزیه و درش 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز تحیت، 2 رکعت نماز صاحب زمان انجام بدن. و اون وقت مرحوم شیخ صدوق در کتاب مونس الحزینش این قضیه رو نوشته و تمام علما، مراجع و بزرگان ما تمامشون تو این 1000 سال اخیر، حدود 1000 سال پیش،
بله،
مسجد جمکران ساخته.
1000 سال
قدمت، 1000 سال قدمت داره. البته چندین دور تجدید بنا شد. تمام بزرگان، یعنی استثنا نداره، عنایت داشتن و میرفتن. مرحوم آیت الله شفیع الکریم حائری، مرحوم آیت الله بروجردی میگه از قطعیات حضرت امام میرفتن. آیت الله بهجت، آیت الله مرعشی نجفی 40 شب رو خودشون تو مصاحبهشون میفرمود من 40 شب چهارشنبه بیتوته داشتم و کراماتی دیدم. خیلی مرحوم آیت الله گلپایگانی عریضه می نوشتن که حالا ان شاء الله بعد واسه عریضه رو بعدا خواهیم کرد، عنایت داشتن. بنابراین مسجد جمکران رو دوستانی که قم مشرف میشن بعد از زیارت دختر بزرگوار موسی بن جعفر هست معصومه سلام الله علیها، این مسجد رو هم ازش استفاده کنند و از برکاتش واقعا همینچنینه. ده ها، صد ها، هزاران نفر نتیجه گرفتن ازش، بتونه انشالله استفاده بکنه
و اعمالی که اونجا داره،
و اعمالی که اونجا داره. من حالا تو کتاب نجم الساقب هم مفصل آورده بودم که به هر حال بخونم، اون تا فرصت نیستش. در کتاب نجم الساقب مرحوم محدث نوری که 100 تا حکایت از کسانی که خدمت حضرت ولی از مشرف شدن رو نقل کرده، اولین حکایتش
مربوط
به مسجد جمکران، مربوط به همین مسجده. مرحوم آیت‌الله آشق مرتضای حائری استاد امام اعظم رهبری بود، بسیار دقیق النظر، مرجع خیلی با عظمتی بود. ایشون میگه من خیلی اینجوری نیست که به نقلیات این و اون به هر حال اعتنا بکنم. یه آدم دقیقی بود،
رفته بود خودش دنبال سند.
ایشون میگه ولی این مسئله از قطعیات.
عجب.
هیچ کدوم از فقها بزرگان ما نبودن که تشکیک بکنن درش. متاسفانه بعضی که یا جهالتی یا خدای نکرده حالا قصد و غرضی اگر بوده نسبت به این مسجد کم اعتنا اگر باشن، این صحیح نیست. دوستان بزرگوار اهل بیت از زمانها و مکانهای متعلق به حضرت استفاده
ان شاء الله. آخر نکات خوبی رو شنیدید، خدا ان شاء الله خیرتون بده و ان شاء الله از برکاتش همه ما بهره مند بشیم و برای هم دعا بکنیم. فردا ان شاء الله اگر توفیقی بود با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید، اگر موافق باشید جایی دعا بکنید و همه ما آمین بگید ان شاء الله.
من واقعش دعامون حالا رفع گرفتاری هاست از همه مسلمین، از همه مؤمنین تو همه کشورها، به هر حال مسلمان ها و مؤمنینی که در عراقن، به خصوص در فلسطین هستن، در هر جایی که هستن و همچنین کشور امام زمان علیه السلام، خدا رو قسم بدیم به حق ولی عصر علیه السلام همه این مشکلات رو برطرف بکنه و انشالله حاجات دوستان هست ولی عصر علیه السلام مؤمنین رو برآورده به خیر.
خیلی ممنونم، خیلی ممنون از توجهتون. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشالله خداوند همه جا پشت و پناهتون باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم از شما جای علی.
دردهایم غالباً پیش تو درمان می شود، با کریمان کارهای سخت آسان می شود. پلک بر هم می زنی و روز را شب می کنی، چشم اگر برداری از دریا بیابان می شود. خوب می دانم جهان وابسته الطاف توست، در حقیقت ابر با اذن تو باران می شود. بی گمان وقتی بیایی از سر شرمندگی